العباد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه پیشگاه اهل بیت علیهم السلام خواسته حضرت صادق سلام الله علیه صلوات و رحمت. ان شاء الله عزیزه حاضر و علمای اعلامی که حاضرن تسلیه حقیر رو میبخشند، چون راجع به حضرت صادق سلام الله علیه مباحث متعدد زیادی میشه مطرح کرد، مستقیم وارد اصل بحث میشه. یه مقدمه 5-6 دقیقه عرض میکنم. یکی دو تا از پروژه هایی که حضرت صادق صلوات الله علیه رهبری کردن و اداره کردن رو برای تذکر یادآوری میکنم. وقتی بعد از رسول خدا صلوات الله سلام علیه نقل و کتابت حدیث با ممنوعیت و محدودیت مواجه شد، به گونه ای که جناب ابیذر تبعید شد به خاطر نقل یک حدیث، خیلی فرصت نگذشت که مهمترین دلیل شرعی از دست فقهای امت گرفته شد. عمومی ترین و پرتکرارترین عبادت نماز، 5 نوبت جماعت رسول خدا میخونده، 23 سالم تکرار شده. خب مهمترین دلیل شرعی عقل که به تنهایی خروجی زیادی تو مسائل عبادی نمیتونه داشته باشه. حالا اونم تازه با اغماز عرض کردن. آیات کریمه الهی هم که در جزئیات ورود نکردن معمولا، لذا مهمترین چیزی که در عبادیات ما مستند فتوا قرار میگیره روایت دیگه. وقتی روایت با ممنوعیت و محدودیت مواجه شد، از طرف حکومت یه وقتی یه تبصره‌ای هم زدن، گفتن اقل روایت عن نبی الله الا فی ما یعمل به، یکم سعی کردن دامنه رو باز کنن ولی مشکل حل نشد. سال 27 هجری بزرگان عامه مثل بخاری نوشتن که صحابه برجسته‌ای از این که نماز مردم با نماز رسول خدا فاصله گرفته گریه می‌کردن. بخاری نوشته و سال 27 هجری، مثل انس ابن مالک، مثل ابو دردا. روایت انس ابن مالک در بخاری اومده که گریه میکرد، میگفت هیچ چیزی از اون چیزهایی که زمان پیامبر بود الان نیست. قیل الصلاه، گفتن نماز که خوندیم، گفت الیس ضیعتم ما ضیعتم فیها، این همون نمازه یا ضایعش کردیم. این سال 27، چون فرصت نیست سریع رد میشم. سال 36 هجری امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی بعد از جمل پیروز شدن نماز جماعت خوندن با سپاه پیروز، ابو موسی اشعری هم حاضر بود. لازم به تذکر نیست که انس ابن مالک و ابو موسی اشعری که نه طرفدار اهل بیتن نه آدم های خونسایی هن، حتی یعنی اونا اعتراف کردن. وقتی ابو موسی اشعری پشت سر امیرالمومنین نماز خوند، باز احمد حنبل نقل کرده، بخاری هم نقل کرد که وقتی نماز تموم شد یهو گفت بله این بود نماز پیغمبر. لقد ذکرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها خلف رسول الله، یادمون انداخت علی ابن ابی طالب، این بوده نماز پیغمبر. اما نسیناها، چون فراموش کرده بودید. خب اگر اینو فراموش کرده بودید چی رو فراموش نکردید؟ مثلا حج که فقط چند سال پایانی عمر شریف رسول خدا تشریع شده با اون همه فروعات، نماز 23 ساله عمومی جماعت رو فراموش کردید، حج رو چه کار کردید؟ ارث رو چی کار کردید؟ فروعات بقیه ابواب و کتب فقهی رو چه کار کردید؟ اما نسیناها، کسی قبول نمی کنه بگی اما نسیناها، یادمون رفته بود. او ترکناها عمدن، یا عمدن اصلا ترکش کرده بود. امیر هم سلام الله علیه در نهج البلاغه، من فقط دو تا مثال عرض میکنم شما سیرش رو ببینید، وقتی به مالک عهدنامه‌شون رو نوشتن فرمودن که یا مالک ان هذا الدین قد کان اسیرا فی ایدی الاشرار، این دین قبل من دست اشرار اسیر شده بود. یعمل فیه بالهوا و تطلب به الدنیا، کسی دنبال دین نبود که. این سال 36ه، خب سال 150ه، تکنولوژی نیست که پیشرفت کنه. نماز باید برگردی ببینی سلف چه کرده. فرمود وجود مقدسش که صلوا کما رأیتمونی. توقیفی نماز عبادت، نمیشه هر کاری خواستی بکنی. سال 27 و 36 به این رفته براش گریه کردن، سال 150 چه بدتر شده اوضاع. بهتر که نمیشه، جای پیشرفت که نداره. این موضوع هرچه بگذره بدتر میشه. یکم محدودیت حدیث برداشته شد، منتها کارخانه های جعل فاصله زیادی که تو این محدودیت ایجاد شده بود کاری رو کرد که مثل ابو حنیفه، از اون نقل میکنن که میگه من 17 تا روایت صحیح بیشتر از پیامبر سراغ نداره. توجه میکنی؟ و این مسئله که کدوم روایت پیامبر اسلام مسئله بود. وقتی حضرت باقر صلوات الله علیه از دنیا رفت، این آخرین روایت عملی شیخ مفیده، اومدن یه عده تسلیت بگن محضر حضرت صادق. گفتن آقا پدر شما کسیه که خب اونا میفهمن. وقتی میفرمود قال رسول الله، خب از حضرت باقر تا پیامبر فاصله است دیگه. حالا اگر کسی برای امام باقر سلام الله علیه حضرت صادق علیه السلام علم لدنی هم قائل نباشه، بالاخره او استاد اصلیش پدرش بوده، او هم اون بزرگوارم استاد اصلیش پدرش بوده، سلسله سند سلسله و ذهب تا پیامبر، و این همون چیزیه که جامعه به شدت کمبود داره در موردش. مواقیت صلات رو گیر کردن، در قبله مشکل دار شدن، در اذکار مشکل دار شدن. امروز وهابی عربستان به سرپرستی البانی که تازه چند سالی از دنیا رفته بهش میان بخاری ثانی، کتاب منتشر کردن به اسم صفت و صلات نبی، یعنی چجوری پیامبر نماز میخون. در تشهد 9 تا نقله، این تشهد عایشه است، این تشهد ابن عمره، اون تشهد ابو سعید خدریه. تشهد پیامبر کدومه؟ مسئله اینجاست، چون نماز توقیفیه. نماز که دلم خواست یه نوآوری توش کردم نیست که سبک جدید بخونه. تشهد عایشه و ابن عمر که به درد نمیخوره، تشهد رسول خدا به درد میخوره. حالا وثاقتش هم اگر ثابت بشه باید نقل کنه از پیامبر، نه اینی که بگن او اینطوری میخوند. چون انقدر موارد متعدد از مخالفت عمل اصحاب با کلام اصحاب داریم. توجه کردید عمل اصحاب حجت نیست. همین امروز پروفسور اصلی دانشگاه ملک بن سعود در عربستان کتابی منتشر کرده به اسم مخالفت الصحابی للحدیث النبوی، میگه ما چکار کنیم؟ عایشه جا روایتی گفته خودش خلافش عمل کرد، ابو سعید خدری روایت گفته خودش خلافش عمل کرده. روایتش حجته یا عملش حجته؟ توجه میکنید؟ لذا 9 تا تشهد فلانی و فلانی اینجوری نماز میخوندن که حجت نیست. آیا پیامبر فرموده بود؟ بعد خب کدوم ایناست؟ یعنی ما اختیار تخییر داریم 9 جور بخونیم؟ پیامبر 9 مدل رو خونده؟ بعد شما در عمومی ترین عبادت مسلمین اینقدر اختلاف فاحش داری، در اونجاهایش که عمومی نیست، سالهای آخر تشریع شده، خب مسئله است. لذا اومدن میشه امام صادق تسلیت بگن، گفتن پدر شما اون کسیه که وقتی میفرمود قال رسول الله، امام باقر، ما شک نمی کردیم که حتما پیامبر این رو فرموده. یعنی در قرن دوم یه پلی زدن اهل بیت به سمت روایات نبوی. بعد حضرت صادق سلام الله علیه سر مبارک رو پایین انداخت، یه قدر سکوت فرمود، چون اونا تعجب کرده بودن که امام باقر میگه قال رسول الله. خب تو قرن دو که کسی پیامبر ندیده و کسی سند انحصاری به پیامبر نداره. حضرت سرشونو بلند کردن، حضرت صادق سلام الله علیه فرمودن قال الله تبارک و تعالی. اینا اصلا مبهوت شدن. یعنی من اگه قرن دوام تا خود حضرت حق اخبار عن الله میکنه، قبولم نداشته باشی علمم لدنیه، حدیثی حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جدی تا رسول خدا و رسول خدام به وحی از خدا. این چیز عجیبی بود در اونها. لذا اقبال عظیمی به سمت اهل بیت اومد، نه به عنوان این که شیعه اهل بیت باشن، به عنوان این که یک کسی پیدا شده به صورت اطمینان بخش ما رو میرسونه به روایات نبوی. حالا یه آمار بدم ببینید، کل روایات فقهی برادران اهل سنت اگر تکراری هاشو حذف کنید کمتر از 13000 تاست. کل روایات فقهی و این خیلی هم خیال نکنیم زیاده، برای اینکه شما برای ذکر و رکوع مستند شرعی میخواید، برای ذکر سجده مستند شرعی میخواید، برای قیام متصل به رکوع، برای جلسه استراحت، برای تک تک اینها چون توقیفیه باید از دستور شرع استفاده کنید، دلیل میخواید. کل آقایون ادعا میکنن 15,000 صحابه داره پیامبر، کل این 15,000 صحابه از رسول خدا بدون محدودیت هایی که اهل بیت داشتن، بدون قتل ها که اهل بیت دوچارش بودن، بدون زندان هایی که مثل منصور دوانقی 80,000 نفر تو زندان میکرد، هر کس با لباس خودش در زندان میرفت، این در سیاه چال میپوسید تا برهنه میشدن و وقتی جنازه ها میمد بیرون دیگه لباسی به تن اینها نبود، بدون این نکته که زن و مرد همسایه رو ضربدری نامحرم رو کنار نامحرم میگذاشت در اتاقهای تاریک سیاه چال که اینها رو خورد کنه علویات و علویها رو سادات اهل بیت، این خبرها برای بقیه که نبود. بدون اون محدودیت ها 12,000 تا روایت غیر تکراری دارن. فقط شما کافی امروز به وسائل خودمون رجوع کنید، 37,000 تا تقریبا روایت، 31,000 تاش از امام صادقه، یعنی یک نفر به اندازه تاریخ قرن اول، نه بلکه سه برابر، فقط در یک کتاب امروزشی از اون روایت هست غالبا غیر تکراری. فقط محمد ابن مسلم 30,000 روایت از امام صادق روایت کرده، زرار 40,000 روایت، ابان ابن تقلب 45,000 روایت. وسائلو که میگم امروز به دست ما رسیده، مثل نجاشی رحمت الله علیه و شیخ طوسی در رجالشون عدد روایات اون بزرگان قدما رو که گفتن اینطوریه، یک نفر در برابر همه تاریخ اسلام نه مساوی بلکه چند برابر روایات نبوی به ما رسونده، قابل قیاس با کسی نیست. حالا شرایطش رو عرض کنه، اینطوری نبوده رفقا، من جسارت نمی‌کنم، من محضر اهل علم که دارم تصدیق می‌کنم، با جوان‌ترا منظورم هست، برای بقیه تذکر ما به اندازه حقیر، به اندازه ضعف خودم می‌خواستم در مجلس حضرت صادق فقط حضور داشته باشم. اینطوری نیست که حضرت صادق سلام الله علیه ماهواره‌ای داشت و تریبونی و تبلیغاتی، بررسی اگر بفرمایید بیش از 95% یاران امام صادق سلام الله علیه کوفیان و امام ساکن مدینه، این خودش یه مشکل، شبکه اجتماعی که نیست پیام به هم برسونن، سفر باید کنن هزاران کیلومتر برای نقل حدیث. اینطوری نیست که بگیم زراره 30 سال شاگرد امام صادق بود، به قول خودش 40 سال البته اومد، چون در وسائل هست تو کتاب الحج میاد و حضرت میگه 40 سال من در خونه شما میام از حج سوال میکنه هنوز تمام نشده فروعش. اینطوری نیست که امام صادق سلام الله علیه کنار شیعانشه در فضای آزاد جلسه درس خارج داره میان استفاده میکنه، امام در مدینه است تحتش تدابیر شدید امنیتی، حالا چند تا مثال عرض میکنه و این اتفاق افتاده و شیعان 95% یاران حضرت، کافی شما به کتب رجالی مراجعه کنید نسب اینا نوشته کجایی هن، عمده کوفی هن، اینا در کوفه هن. ارتباط امام با اینا چطوری بود؟ یکی از روش‌های اصلی ارتباطی این بود که حضرت می‌فرمود من تمام الحج زیارت الامام، یکی از اهداف اصلی حج زیارت امامه، حج می‌اومدن از کوفه به سمت مکه و بعد زیارت مسجع شریف نبوی، حضرت صادق هم در حج شرکت می‌فرمودن، امام دیگه یعتوکه، امام باید بیاد در حج، امام هم در حج شرکت میکرد. دو سه ماه فرصت داشتن در سال زراره ها که از امام روایت بگیرن، این اتفاق افتاده، غیر از محدودیت ها تازه، این محدودیت زمانیه، غیر از محدودیت خوف و ضرر جانی، دو سه ماه فرصت داشتن با حضرت نشست و برخاست کنن، حالا نوع نشست و برخاست هم عرض میکنن، تو این فرصت اندک این اتفاق افتاده. یعنی شما ببینید محدودیت های زمان حضرت سجاد چه بوده که هیچ خبری نیست، اینقدر محدودیت این اتفاق افتاده، یعنی اگر امام حکومت دستش بود و فضا باز بود بیان کنه معلوم میشد، اینی که در بعضی روایات ما هست که اگر سقیفه رخ نمیداد امیرالمومنین فضا رو به گونه عوض میکرد، مردم تغییر میکردن، خب این چقدر از پتانسیل حضرت صادق این اتفاقها. این محدودیت زمانی، محدودیت مکانی، حالا محدودیت شرکت در جلسه امام صادق. یکیش همین اول جلسه عرض میکنم، آخر جلسه هم به همینجا برمیگردم. اینقدر فضای محدودیت رو سر امام سنگینه، چند تا مشکل داره امام. یکی این که منصور دوانقی میگه من اعلم امتم. معنای این اینه که اگر کسی خلاف من فتوا بده، اعلمیت منو نپذیرفت. کسی که اعلمیت منو نپذیرفته یعنی طبل جنگ با منو نواخته که منو تضعیف کنه، لذا محدور الدمه. توجه میکنید، تبلیغ فتوا غیر فتوای منصور دوانقی. جلسه امام هر وقتم جای جلسه تشکیل میشد، امام صادق سلام الله علیه اگر عدد 4000 و کمتر و بیشتر برای ایشون نقله، تو یک جلسه که شرکت نمی کردن. در طول زمان اینا می اومدن در زمانهای مختلف. مجالس حضرت اینطوری شلوغ هیچ وقت نمی شد که چند هزار نفر شرکت کن. بله اگرم گاهی تو حج جایی شرکت می کردن، عوامی بودن که اومده بودن حضرت رو ببینن. بالاخره شخصیت امام صادق سلام الله علیه یه شخصیت عجیبیه. امام ابو زهره که از بزرگترین علمای ازهره و از افتخارات ازهره، الان چند سال از دنیا رفته، ده ها سایت رو تبلیغ میکنن. رسما دانشگاه ازهر درباره او سایت زده. در کتاب الامام صادق حیاته و فقهه، ایشون یه کسیه که آدم عجیبیه ابو زهره. 8 سال درس خارج فقه گذاشت برای دوره دکتری فقه در دانشگاه ازهر. اونایی که میخوان اجتهاد بگیرن میرن دوره دکتری، دانشگاهیه سیستم. 1 سال ابو حنیفه، 1 سال مالک، 1 سال زید ابن علی، 1 سال ابن تیمیه، 1 سال ابن حزم، 1 سال امام صادق بحث کرد. در کتاب الامام صادق حیاته و فقهه که در واقع نوشته خود ایشون حاصل جلسات درس خارجش هست، صفحه 50ش میگه که ما اجمع علماء الاسلام الاختلاف طوائفهم. علمای اسلام تو هیچ چیزی با هم اجماع ندارن، همش با هم اختلاف دارن. بالاخره 4 تا یه چیز میگن، 6 تا یه چیز میگن. کما اجمعو، تو یه مسئله ولی اینا اجماع دارن. علا فضل الامام صادق و علمه، اینا در فضل و علم امام صادق اجماع دارن، تو هیچ چیز دیگه اجماع ندارن. یعنی شما تو هیچ مسئله اجماع پیدا نمی‌کنی، بالاخره یکی اختلاف داره. ما اجمع علماء الاسلام الاختلاف طوائفهم کما اجمعوا على فضل الامام الصادق و علمه. اینجا اجماع داره. خب مردم می اومدن نگاه کنن. همین ابو زهره میگه که کان العلماء یقصدونه بالمدینه. آقا شما میخواید این کلامو متوجه بشید، کدوم یکی از علمای شیعه امروز هست که از جهان فرق مختلف میان پای درسش؟ میشناسید اصلا کسی رو؟ نه از شیعه. یه نفر باید به چه مرتبه ای برسه که العلماء جمع محلا و الافلام من کل افق، از همه اقطار عالم سفر کنن بیان دیدنش. آدم های مشهور یا باید سیاسی باشن امروز، تریبون سیاسی دستشون باشه، حاکم جایی باشن، یا باید همه جریانات اینشون تبلیغشو بکنه. خب امام صادق آیا توسط منصور دوانقی تبلیغ میشد که نمیشد؟ منصور دوانقی مالک ابن انس میگفت تو اعلم بعد از منی و من کاری خواهم کرد که موطع تو بشه کتاب رساله، عرض کنم توضیح المسائل همه مسلمین. خیلی هم تو این زمینه سعی کرد تلاش بکن، قرار نبود امام صادق تبلیغ بشه. خب حضرت که حکومت هم نداشت. یعنی چه کان العلماء یقصدونه بالمدینه من کل افق؟ همه اعجاب سرتاپاشونو گرفته بود که کی هست اون کسی که 3-4-5 برابر کل تاریخ اسلام از رسول خدا محفوظات داره، اون هم به طریق سلسلت الذهب. سلسلت الذهب فقط شیعه نمیگه ها، اینقدر میگردن علما این روایت استاد این راوی کیه، استادش کیه، آیا راستگو بوده نبوده. حضرت وقتی میخواد بیان کنه از امام باقر نقل میکنه، او از علی ابن الحسین که محبوب امته، او از سید الشهدا، اینه که حرف دارش نیست. احمد حنبل میگه ان قرء هذا الاسناد، تو حدیث سلسلت الذهب امام رضا، یعنی این افراد، ان قرء هذا الاسناد، اگر خونده بشه این افراد، اسناد یعنی این افرادی که جعفر ابن محمد از محمد ابن علی، از علی ابن الحسین، از حسین ابن علی، این انقر احاد الاسناد علا مجنون، در گوش دیوانه اگر این الفاظ خونده بشه لعفاق. خب اینا میریختن ببینن امام صادق کی هست، عظمتش رو ببینن. اما شاگردان در شدیدترین تدابیر امنیتی بودن که ارتباط با امام نداشته باشه. یه نمونهش هشام ابن حکمه، اون عالم بزرگ شیعه مشهور، 17 سالش که بود جهمی بود، قابل به تجسیم بود، در نجال نجاشی هم هست، عموی او شاگرد امام. یه وقت گفت یه وقتی بگیر میخوام امام صادق رو ببینه. عموش اومد به پیام به حضرت صادق عرض کرد که آقا این جهمی ها، یه وقت یه چیزی نگید شما بره لو بده شما رو حکومت. حضرت فرمود فلان روز من با استرم دارم از فلان جا رد میشم کنار خیابون وایسه سوالش بپرسه. یعنی اینطوری نیست که خب بله با دفتر تماس بگیرید یه وقت تنظیم میکنه. نه آقا، حضرت داشت رد میشد، هشام هم وایسا سوالش رو پرسید و حضرت هم جواب داد. اومد سوال دوم بپرسه، فرمود فلان روز فلان جا. در بعضی نقلا هست که حضرت فرمود چرا انقدر با من حال احوال میکنید تو خیابون؟ آقا چه خبر؟ آقا استفاده کردیم دیشب، خب میفهمن مناسبات ما رو، اضاعه سر میشه، یا شما رو میکشن یا ما رو محدود میکنن. اینقدر شیعه کشی رواج داشت که دیگه ترسیده بودن مردم. باز از حضرت صادق سلام الله علیه روایته که فرمود که دیگه من گفتم حال احوال نکنید، سلام بکنید. میترسیدن امامو تو خیابون میبینن میگن سلام علیکم، بگن ای این با آقا در ارتباطه. یعنی حکومت میفهمید که این بابا اومده حج، حالا یه دفعه تو مسجد نشسته کنار امام صادق، این شیعه او نیست. اما اوی که دائم میاد میره مثل زراره، او رو حواسش بود. این نمونه مشهور رو ببینید، این رو از اهل سنت هم نقل داریم، شیعه هم چند کتابش نقل کرده. یه بنده خدای رو این فضای جامعه یه روز عصبانی شد و به همسرش گفت سه طلاقت کردم. خب در مکتب غیر شیعه سه طلاق در یک مجلس سه بار حساب میشه. این به این معناست که طرف باید بره ازدواج دیگری بکنه، این ازدواجم باید واقعی باشه، همه اتفاقات ازدواجم توش بیفته، بعد حالا یا مرده از دنیا بره یا طلاق بگیرن، از قبلم هماهنگ نشده باشه، بعد دوباره بیا. مرده چند شب گذشت، حوصله‌اش سر رفت، خلاصه پشیمون شد، بچه‌ها رو چیکار کنم؟ اومد خانم برگردیم، گفت نمیشه که دیگه، سه طلاق شد تموم شد. همین امروز شما اگر مصبری که حنفی هستن، 40-50 ساله که به حکم امام صادق سلام الله علیه این مسئله رو اجرا نمی‌کنن دادگاهشون، خیلی مشکلات داره دیگه. طرف یه بار عصبانی میشه یه چیزی میگه، بعد منگاه محلل یابی بزنه. این همه طلاق تو جامعه نگاه کنید، اگه قرار باشه یه بارش سه بار حساب بشه، خیلی ماجرای جامعه عجیب میشه. گفت من قبول نمیکنم، ما با هم نامحرم الال ابدیم، تا من یه ازدواج دیگه ای بکنم. گفت حالا من چه کنم؟ گفت مگر اینکه از امام صادق مجوز بگیری. مرحوم راوندی اینو در خرائج آورده، از این جهتی که میبینید میخواد بگه امام صادق سلام الله علیه علم پیشین داره، علم من لدن حکیم خبیر داره. این یه چند روز میاد نزدیک خونه امام صادق، جرأت نمیکرد نزدیک بشه. چون نزدیک بشی حکم بپرسی، چرا از منصور نمیری بپرسی؟ شیعه‌شی؟ پیروی؟ خب این تمام بود. حالا زنه رو از دست بدم، از اینکه جونم از دست بدم بهتره که. تا اینکه یه روز دیدی بنده خدای داره یه ظرفی دستش خیار میفروشه، بیا به ذهنش رسید که آقا طبق و میوه و این لباس پاره‌ای که تنت همه یه جا میخرم، همه رو خرید و اومد جلو خونه حضرت وایساد و گفت من یشتری، شروع کرد به خیار فروشی. کارگر خونه حضرت در رو باز کرد، گفتش که مولای من همه رو یه جا میخره، بیا تو حیات خونه خالی کن. این که اومد تو در رو بس، بهش گفتش که حضرت صادق فرموده در مکتب ما سه طلاق در یک مجلس یکی بیشتر حساب نمیشه. یعنی شما امروز ایمیل میزنی دفتر مرجعت به گوشید اسمس میکنن حکم شرعی رو، اونجا برای شنیدن یه حکم، اونم در احوال شخصی طلاق، نه مسئله ولایت فقی که حساسیت زاه، نه مسئله بغی که حساسیت زاه، نه مسئله قضا که سیاسی محسوب میشه، در مسئله طلاق شخصیه، اصلا داستان خاصی نیست، به حکومت کار نداره، نمیتونستن حکم بپرسن. خب شما میپرسید زراره رو چه کار میکرد از رد؟ امام چند تا کار میکرد. یکی این که اعضایی که حاضرن در مجلس دیدن یکی از سخت‌ترین جاهای حل معارضات در روایات، معارضات غیر مستقر، اونجاییه که تشخیص بدیم کدوم تقییتاً صادر شده. حضرت میگید تو مجلسش ولو 5 نفر اگه نشستن، 2 نفر نفوذی هن. امروز یه چیزی میفرمود، فردا یه چیزی میفرمود، روز سوم یه چیزی، بعدم میفرمود که رحم الله امرن عرف معاریض کلامنا، خدا رحمت کنه اونی که میفهمه من منظورم چیه. تشخیص میدادن که روز اول مثلا طبق حکمی که منصور دوانیقی داده فرموده، روز دوم مخالفت کرده که بیان بگن خیلی هم فقیه نیست تا هر روز نظرش عوض میشه، که حضرت از اون حالت توجه حکومت بیفته. یه روزمون نفوذیه نیست تو مجلس، حکم فرموده. توجه میکنین؟ لذا گاهی امثال زراره و محمد مسلم تو یه مسئله میرفتن از امام سوال مشترک میپرسیدن و جوابا رو مقایسه میکردن. ببینن حضرت کجا تقییتن فرموده، کجا غیر تقییه. برای یارانش چه کار میکرد؟ حکومت اگر احساس میکرد یه نفر مثل ابو حنیفه وارد شده، یه صلواتی مرحمت صلوات دیگری مرحمت حکومت اگر میدید که یه روز ابو حنیفه وارد درس امام شده، ولی این ابو حنیفه قرار ادعای امامت کنه، یه عده‌ای رو جذب کنه، باهاش کاری نداشت چون منشعب میکرد یاران امام صادق. اما اگر یه نفر پای کار درس امامه و میخواد امام صادق رو ترویج کنه، اون وقت او برخورد میکرد. اینجوری نبود که نشناسن. حضرت چه میکرد؟ حضرت شما میبینید که مثلا گاهی زراره رو لن کرده، نفوذی حاکم تو جلسه است، حضرت زراره رو لن میکنه، او هم راپورت میداد. امروز زراره معلوم نبود چه مخالفتی امام کرده بود، چه تفرقه ایجاد کرده بود، امام لنش کرد. خب منصور چه کار میکنه؟ میگه پس با زراره کار نداشته باشین، یه فرقه انحرافی درست میکنه، منشعب میکنه شیعه رو. بعد یه علمی درست شد به اسم علم رجال که میمدن از امام سوال میکردن که ابن رسول الله فلانی ثقتون هم لا، بالاخره یه بار لعنش میکنید، یه بار میفرمایید لولا زراره لندرست احادیث و ابی، اگر زراره نبود احادیث پدرم مندرس میشد. این علم هم پیدا شد برای اینکه تشخیص بدن کجاها کدوم راوی رو تقییتا تکذیب کردن، کجاها مثل مغیرت ابن سعید واقعا تکذیب کردن. تو این شرایط شما حساب کنید یک فرد در این اسلام پیدا شد چند برابر همه مسلمین حکم شرعی از پیغمبر نقل کرد، فقط راوی بودنشو اصلا در نظر بگیرید. مرحله بعدی رشد شیعه تو مسائل فقهی، فقط مد نظر ما الان چون فرصت نیست، از بعد و امامت حضرت صادق تا ختم. خب ما اولش عرض کردیم سال 27 سال 36 مردم نماز خوندن فراموش کرده بودن به شیوه رسول خدا. یه جاهایی هم داریم که رسما به رأی شخص خاصی موضوع عوض میشد، مثلا در منا نماز شکسته رو اون فرد شماره 3 کامل خون، امیرالمومنین حتی رفت سراغش. این حتی در صحیح مسلم اومده که بهش گفتن چی شده که آخه شما زمان پیامبر در سفر شکسته میخوندید، زمان دو فرد قبلی شکسته میخوندید، تا 5 سال پیش شکسته میخوندید. گفت عجل ولکن ناکن خائفین، این در صحیح مسلم رسما، ما اون روز میترسیدیم از پیغمبر که تمام بخونیم. یعنی رسما میخواستن عوض کنن سبک و سیاق عبادات. یا یه جای دیگه میگفت بله ولیکن رأیون رأیته، به نظر من اینطوری بهتره، به نظر من اینطوری بهتره، یعنی پیامبر این کار کرده ولی به نظر من اینطوری بهتره. این شرایط داشته باشید. در بصائر و درجات یه روایتی داریم، فقیه فحل 200 سال پیش مرحوم کاظمی که شیخ انصاری در رسائل 4 بار او رو به عنوان محقق عظیم الشأن تجلیل کرده. مرحوم شیخ در رسائل سبکش این نیست که خیلی بزرگان رو تجلیل کنه، اسم نمیبره معمولا، ولی محقق کاظمی، مرحوم سید اسدالله کاظمی صاحب تألیفات متعدد، یکیش کشف الغنای که میخوام ازش عرض کنم. این فقیه فحل همین برداشتی که من میخوام عرض کنم و این بزرگوار فهمیده و من او رو هم دیدم، یعنی عرض من نیست. در بصائر و درجات روایت هست که تا زمان حضرت سجاد رو خفقانی که بود نمیشد بیان به مردم بگن آی مردم این نمازی که میخونید نماز پیغمبر نیست. اصلا یه نفر رو گماشته بودن، بلکه دو سه نفر رو در تاریخ دمشق هست. هر روز میمون سوال میکرد یا ابن رسول الله نظر شما راجع به شیخه این خلفای اول دوم چیه؟ و اگه حضرت میخواست کوچکترین مخالفتی بکنه به پدرش ملحق میشد، در حالی که باید انسجامش یه حفظ بشه، تدوین بشه مکتب اعتقادی تشیع فقهیش و اعتقادیش. و اونجا صراحتا در وسائل درجات داریم که بنی هاشم، بنی هاشم نه عموم مردم، یعنی خواص جامعه نماز به سبک اهل بیت، یعنی نماز اصیل بلد نبودن و زمان امام باقر یاد گرفتن. این در وسائل درجات هست. این وضع خواص جامعه است. یعنی یه مثال بزنم شما ببینید دیگه، آقا سید و ساجدین زینت بندگان عالم وجود دیگه، در سفر در نماز ظهر اگر باشی نافله ظهر به اجماع فقها ساقطه. میدیدن یاران و دوستداران و طرفدار امام سجاد سلام الله علیه که لزومن شیعه نبودن، طرفدارش بودن، حضرت که هزار رکعت نماز تو شبانه روز میخونه، عمده روزها روزه است، در سفر نافله ظهر نمیخونه. صراحت تاریخی که حضرت نماز و ظهر رو میخوندن، حالا اینا چون میخواستن تو حج برن با امام هم مسیر شده بودن، دنگشون میگرفت که ما حالا انرژی داریم میخواییم بریم حج عبادت کنیم، نافله ظهر بخونیم تو سفر. و میدیدن امام سجاد زین العابدین سلام الله علیه وای میسته منتظر اینها و نماز نمیخونه. هیچکی هم سوالم که آقا چرا نماز نمیخونی شما که زین العابدینی، آقا نافله تو بخون. توجه، یعنی اینقدر علم مردم به احکام ضعیف بود، هیچ هم سوال نمیشد براشون که زین العابدین اینو نمیخونه، اوی که هزار رکعت تو شبانه روز نماز نافله میخونه، این نافله ظهر رو در سفر نمیخونه، ولی اینو میخونده. حتی یه بزرگی که حالا شاید خوب نباشه اسمشو ببرم، از اصحاب اجماع میاد پیشه حضرت صادق، میگه ابن رسول الله من بلند شدم دیدم محتلم شدم، دیدم وقت کمه برای ماه مبارک رمضان، یه سحری هم خوردم احساس کردم صبح شده. حضرت میفرماد تو یه بار جریمه داری، ولی این اگر دفعه بعد آل من انجام بدین 60 تا جریمه داره. حالا قسل بعد میکردی، یعنی این اولیات اصحاب اجماع نمیدونستن. یکی دیگه شو در کافیه صحیح هم هست، حماد میگه او هم از اصحاب اجماع. من برای اینکه جوان‌ترا منظورم از اصحاب اجماع خوب متوجه بشن تو دو سه دقیقه توضیح میدم. گاهی همونطور که عرض کردم یه بقال میاد سر درس امام صادق مینشست. خب این هیچ، اصلا روایت این افراد رو قبول نمی‌کنن چون معلوم نیست منظور ما فهمیده باشه. بنظر خودش استفاده میکنه. گاهی افرادی بیشتر مینشستن. گاهی میشدن ناقل حدیث، گاهی میشدن مکثر یعنی زیاد روایت نقل می‌کرد. گاهی میشدن کاتب، کتاب هم می نوشتن روایت که می شنیدن. گاهی می شدن کثیر التألیف، یعنی خیلی کتاب داشتن. گاهی می شدن فقیه، یعنی که خیلی کتاب داشتن، فقه و درایت و حل و فصل روایت هم متوجه می شدن. گاهی می شدن افقه فقها، اصحاب اجماع افقه فقهای دوران امام صادقه. اقروا لهم بالفقه. از حماد یکی از اصحاب اجماعه. حالا یه تفصیلاتی هم هست که ازش میگذر. میگم امام صادق سلام الله علیه یه روز به من فرمودن که حماد تحسن و انتسلی، بلدی خوب نماز بخونی. یعنی یه آدم عادی نبا، یه آدم عادی تو خیابون بگن آقا بلدی. گفت آقا من کتاب حریز رو حفظم. حریز کتاب نوشته بود در آداب ظاهری نماز. من حفظم کتابو، ولی که بلدم. حضرت امام بلند شد که نماز بخون ببینم. اون اوائل کتاب و صلات کافیه. بلند شد نماز و خوند و حضرت فرمود ما اقبح بالرجل منکم، خیلی قبیحه از شما که 60 سال عمرتون بگذره این نمازتون باشه. خدا شاهد من 15 سال پیش خیال میکردم این روایت به این معناست که حماد مثلا حضور قلب نداشته، مثلا طمأنینه نداشته. حماد میگه من یه حالت ذل استخفاف، یه حالت آبروریزی سرشکستهی بهم دست داد، همه وجودم و عرق فرا گرفت. فهم یبنه رسول شما بخون ما یاد بگیریم، ما همینقدر فهمیدیم. بعد میگه حضرت بلند شد نماز خون. که اگر شما روایتو ببینید و خیال میکنید حماد فیلم برداری کرده، که میگه حضرت ایستادن اینطوری، چهار تا انگشت مبارکشو به هم چسبان، چسب مبارکشو فاصله داد، روی پاش قرار داد. مثلا اونی که شنیدید در رکوع اگر ظرف آب میگذاشتی نمیریخت، جز به جز شکل نماز رو، چون شکل نماز توقیفیه، نمیشه هر کاری دلم خواست بکنه، توصیف میکنه. و از این معلومه که تضاد صادق اشکالی که به حماد گرفته به شکل نماز حماد بوده، نه به طمأنینه و مثلا بواطن نمازش. شروع امام تضاد صادق، بزرگان امت در نماز گرفتارن، اما اواخرش. من الان اگه از یکی از صحابه برجسته نام ببرم، شما میگید که آقا اینا استثنائیه. من فردی رو اسم میبرم که جوانتر اسمشو معمولا نشنیدن، حالا اهل علم عرض نمی کن، اسم منصور ابن حازم. خب منصور ابن حازم شاگرد اول کلاس امام صادق، نخیر، شاگرد دوم، نخیر، درجه یکه، هیچ کس نگفته بله، ثقه است، از روات راستگوه، ولی از برجستگان نیست. این میاد پیش امام صادق علیه السلام میگه آقا من رفتم یه جا مناظره کردم درباره توحید، اینطوری گفتم. حضرت میفهمه درسته. بعد برهان لمی به کار برده. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفهمه از دسترس بشر دوره فهم برهان لمی. یعنی نمیاد از معلول به علت برسه، از علت به معلول میرسه. دو بار در کافی اومده این روایت. که ان الله تبارک و تعالی اعز و اجل من ان یعرف بخلقه بل العباد یعرفون بالله. خب این رو به اهلش بدید تعجب میکنه، میگه اینا چقدر پیشرفت کردن دوران امام صادق، نماز بلد نبودن بخونن، شاگرد اولا که هیچ، آدمای درجه دو شاگردان امام صادق تئوریسین توحید شدن. چه کار کرده یک نفر این همه اتفاقات انجام شده؟ و نمونه های فراوان دیگه. یکی از خدمات حضرت صادق سلام الله علیه مسئله زنده نگه داشتن ماجرای کربلاست. این خیلی بحث مفصلیه. من دیشب توفیق داشتم نظر یکی از بزرگان، کل بحثم همین بود فقط. الان اشاره میکنم و وارد توسل میشم. ما شنیدیم، به حق هم شنیدیم، که کربلا در کربلا میمانده گر زینب نبود. اگر امام سجاد نبود هیچی از کربلا نمیمون. اما شاید به این کمتر توجه کردیم که اگر امام صادق نبود از کربلا و زینب کبرا و امام سجاد چیزی نبود. من چند تا مثال بزنم شما ببینید. خطبه حضرت سجاد در شام، خطبه زینب کبرا در شام، خطبه ام کلثوم در شام، خطبه فاطمه بنت الحسین در کوفه به روایت امام صادق. حالا چه شرایطی؟ تو شرایطی که جلوتر بیان میبینید که حضرت نمیتونه تو جامعه بگه این مجلس مجلس گریه برای جدمه. در حد این که برای جدم گریه میکنم خفقانه. حالا روایت رو میخونم ببینید. رجز بریر، رجز زهیر، انا زهیر و انا ابن القین. این امام صادق شیخ الائمه اونجایی که میخواد مردم با دارالشفای عالم ارتباطشون قد نشه، در حد راوی رجز زهیر و بریرم وارد شده نقل کرده. شنیدید حتما دیگه. خور وقتی سرش رو پایین انداخت پشیمون شده بود، گفت اللهم لقد ارعبت قلوب احبائک. این امام صادق نقل کرد. شب عاشورا شنیدید فرمود من اصحابی ابر و اوفا از شما ندیدم. امام صادق نقل کرد. صبح عاشورا شنیدید فرمود که اگر کسی بیت المال به گردنش از سپاه من بیرون بشه، امام صادق نقل کرده. احتجاجاتی که هست بین سپاه دشمن و سید الشهدا عمدهش امام نقل کرده. 14 تا زیارت مطلقه سید الشهدا داره، هر 14 تا امام صادق فرموده. بعد فرمود که خیال نکنید شما رابطتون رو با دارالشفای عالم، با بیمارستان حقیقی عالم وجود از دست ندیدا. برتر از انبیا که نداریم. هستون اولائک رفیقا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدرن عند ربهم یرزقون. فرمود ما من نبی، هیچ پیغمبری نیست الا از خدا میخواد که یه بار بهش فرصت بده به زیارت مسجد مطهر ابا عبدالله بره. شما فرصت از دست ندید. گفتن آقا کی بریم؟ فرمود زوروح و فی کل وقت. اصرار کردن، فرمود در رمضان، در عاشورا، در عرفه، در نیمه شعبان برید. گفتن دیگه حداقل فرمود سالی یک بار، اگر مؤثر نیستید سالی دو بار، میتونید چهار ماه یه بار، اگر نرید جفا کردید، عمرتون کوتاه میشه. تقریبا بیش از 90% دارایی ما از واقعه کربلا، چرا حضرت در مکه توان حکومت تشکیل دادن داشت این کارو نکرد؟ از صادق فرمود تقریبا آن چه ما از کربلا میدونیم رو اگر بازرسی کنید، برید فیش های تحقیقتون رو رجوع کنید، نگاه میکنید نوشتید قال صادق علیه السلام، بهش توجه نکردید. اینی که عرض میکنم دونه دونه اینا رو بررسی کردم، عمده اون چیزی که ما از کربلا داریم از امام صادق سلام الله علیه. اگر میدید مجلسی آماده است که خصوصیه و کسی نیست که مجلس داری کنه، ابن خارجه میگه تا وارد مجلس حضرت شدم ذکرن الحسین، ما رو یاد امام حسین انداخت، بکا ابو عبدالله و بکینا، خودش گریه تمام گریه کرد. یه نکتم هدیه بدم به شما، به هیچ وجه طاقت شنیدن روزه باز نداشت، حالا بخونم انشاءالله تو دو سه دقیقه دیگه میبینید. اما گاهی سخت‌ترین فرازهای قتلگاه سید الشهدا رو برای این که مردم بفهمن سر جدش چی اومده روایتگری کرده، گاهی برای مردم فرموده، ولی خودش و اهلش هیچ نیاز به روزه باز نداشتن. وقتی وارد میشد شاعر میگفت میخوام راجع به جدت بخونم، مجلس چنان صدای گریه بلند میشد که دیگه معمولا منقطع میشد تو یکی دو مصرع اول. خودش اصلا طاقت نداشت، خدا رحمت کنه، انشاءالله مرحوم میرحمد حسین ما رو یاد کنه، وقتی وارد مجلس میشد به روضه خون میگفتن جلوتر از اسم امام چیزی نگیا، میمیره، تحمل نداره، روحش انقدر با سید الشهدا مأنوس بود. ولی همین بزرگوار گاهی روزه باز خونده. من یه اشاره آخر جلسه میکنم که حضرت امروز مجلس ما رو برای ما هم روزه خونده باشه. شاعر وارد میشد، این همه در فضیلت علم گفتن، شنیدین، از من بهتر میدونید. تا شاعر وارد میشد مجلس رو به هم میزد اگر فرصت بود، میفرمود بخون. چهار روایت تصریح کرده که میگفت پرده بکشید دخترام هم بیان بشینن ببینن سر جدشون چی اومده. حالا من یک شعر میکنم، سفیان ابن مصعب عبدی که از اصحاب از شعرهای برجسته است، سید همگری میگفت من غیر از عبدی اعلم بر همه شعرها هستم، من اشعر شعرام غیر عبدی. میگه وارد شدم در مجلس امام صادق، مجلس کم جمعیت، در روضه کافی هم اومده، جاهای دیگه هم هست. میگه حضرت فرمود خب عبدی که اومد، عبدی شعر بخون برای ما. بس فرمود صبر کن، پرده بکشید، ام فروه دخترم هم بیاد بنشینه بشنوه بر سر جدش چه آوردن. میگه من فهمیدم باید برای ام فروه بخونم، لذا گفتم فرو جودی به دمعک المسکوب، ام فروه میخوام برای جدت بخونم، باید خوب اشک بریزی. همینقدر انگار که خانه امام صادق در حال انفجار بود، همیشه منتظر بود کسی اسم امام حسین رو بیاره. میگه همچین صدای گریه بلند شد، اهل مدینه پشت خونه حضرت جمع شدن. این فضا رو ببینید، حضرت صادق رفتن پشت در، گفتن چیزی نیست، تقیه کردن، یکی از بچه های ما غش کرده، زنها گریه کردن. نمیتونه بگه من برا جدم گریه میکنه. سید همیری میگه وارد شدم، خوشحال شد حضرت، فرمود خب در رو ببندید، پرده رو بکشید، دختران بیان بنشینن، سید بخون. میگه من تا شروع کردم عمر على جدث الحسین فقل اعظم الزکیه، یعنی برو بر سر مزار حسین ابن علی به اون استخوان‌های درهم شکسته سلام کن. میگه صدای گریه اونقدر بلند شد نتونستم ادامه بدم. حضرت توان نداشت بشنوه بر سر جدش چه اومده. نه بر سر جدش، گاهی میدیدن پسر خودش وارد میشه شروع میکنه گریه کردن. گفتن آقا چرا گریه میکنی؟ فرمود من هر وقت به بچه‌ها و نوه‌های حسین ابن علی نگاه میکنم یاد اون بچه های اسیر می افتن، حتی فرزند خودش رو. همین بزرگوار برای اینکه به ما بفهمونه بر سر جدش چی اومد، روزه قتلگاه همون وقت خونده. ببینید چقدر از خود گذشتگی کرده. من دو سه تاشو اشاره کنم و التماس دارم. میفرماد فلم ما، اینو حضرت فرموده، من نیت میکنم با ناقابلی مجلسم رو تقدیم کنم به حضرت صادق، این روزه امام صادق برات جد بشه. فرمود فلم ما صار الحسین فردن وحیدن، اون موقعی که تنها شد، باز رفت سمت دشمن شروع کنه به حرف زدن، شاید یکی دو نفر دیگه هم توبه کنن برگردن. این همه فحش شنید سید الشهدا، جسارت شنید، حدود 20 نفر توبه کردن روز عاشورا، یعنی حاضر شد حضرت دشنام بشنوه 20 تا برگردن. باز اومد سخنرانی کنه، سنگی به پیشانی حضرت اصابت کرد. خب ابا عبدالله ساعتها جنگیده، تشنه است، زیر تیغ آفتابه، خواست پیشانی مبارکش رو پاک کنه، یه تیر زهرالودی به سینه مبارکش اصابت کرد، مثل ناودان خون شروع کرد به جوشیدن. هرچه تلاش کرد بنشینه طاقتش تمام شد. فوقع الحسین علی خده الایمن، با صورت به زمین افتاد، السلام علی الخد التریب. تلاش کرد بنشینه، باز برگشت روی زمین. اینجا بود که صداش بلند شد، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله.